مقصود این از طلاب فلسفه و متفلسفون یکی این است که عده‌ای از متکلمین بزرگ در اون زمان اینها یا شاگرد امام صادق بودن یا شاگرد امام شاگردان امام صادق بودن. و یه مسئله ای که به این عجیب اساسا در تاریخ اسلام و در تاریخ شیعه به اینا جزء اصلا رموز در واقع آدم نمی فهمه، یعنی معما آدم نمی تونه حلش بکنه، این هست تاریخ اهل تسنن و تاریخی که فرنگی ها می شناسن. مردی در این تاریخ به اسم برده می شود به نام جابر بن حیان، چیزی که در کتب اهل تسنن اسم خیلی هست، یا در کتب تواریخ اسلامی منهای کتب شیعه اسم خیلی زیاد است. ابن عثیر در کتاب الفهرست خود، الفهرست ابن عثیر حتما شنیدید، از معتبرترین کتابهای جهان شناخته شده، یعنی یک کتاب 100% تحلیلی و فرنگی ها خیلی روی این کتاب حساب میکنند. بیش از 1000 سال از کعب ابن النجم، راست فهرست ابن النجم، بیش از 1000 سال از تاریخ این کتاب میگذره. این ابن النجم یک مرد وراق بوده، کار صحافی بوده و کتاب فروش بوده، ولی مرد عالم بوده. و این فهرستی نوشته که در اون فهرست کتابهایی را که در اون زمان وجود داشته به سبک بسیار بسیار عالمانه‌ای این کتابها را فهرست کرده، علوم زمان خودش تبیین کرده، تاریخ و علوم زمان و خودش را کاملا نوشته، تاریخ و خطوط را نوشته، تاریخ مذاهب را نوشته، بسیار بسیار کتاب مرتبه. در این کتاب مثلا کتاب دین اعتبار جابر بن حیان در اونجا نقل شناخته شده، شاید در حدود 100 کتاب یا بیشتر از 100 کتاب از این نقل میکنه در موضوعات مختلف و مخصوصا موضوعات علوم طبیعی و شیمی و اینها. از این کتاب ها چیز درستی الان در دست نیست، ولی در این که چنین کتاب های وجود داشته هیچ بحثی نیست. من الان نمیدونم چیز در دستی که تلاعتم در زمینه او خیلی زیاد نیست، چون تازگی باید مطالعه ندارم باید. این از نظر تاریخ مسلمه که این شاگرد امام جعفر صادق در تاریخ اهل تسنن و در تاریخ فرنگی این شاگرد امام جعفر صادق، ولی تو خود شیعه اسمی از این آدم، یعنی در همه کتب رجال شیعه وقتی ما بگردیم ما اسم جابر بن حیان رو اونجا پیدا نمی کنیم، چون در ردیف راویان و ناقلان حدیث اینا نبوده، یه مرد عالم اینجوری بوده. ولی اهل تسنن اتفاق دارن تقریبا این شاگرد امام جعفر صادقه، مثلا ابن خلقان که در قرن 6 و 7 هجری زندگی میکرده و یه تاریخ معروفی داره به نام وحیات الاعیان و خود فاضی هم بوده، اهل تسنن بوده، در اونجا میمیسه جابر بن حیان شاگرد امام جعفر صادقه. فرنگی هم در این قضیه اتفاق دارن. باز توی مستشدقین یکانه کسی که من دیدم تشکیف میکنه یه مستشدق شیعه از یعنی آقای تغییرزاده، من دیگه در غیر تغییرزاده که دیده ایدم که تشکیف کرده باشه در مورد جابر بن حیان. این میرشد علی که میگوید که شاگردان او منحصر به فقها نبودن، فلاسفه هم شاگردان او بودن، بیشتر نظرش به همین جابر بن حیان هست. این از شاگردان امام در مکتب امام جعفر صادق از همون مقداری هم که الان ما در خودمون شیعیان در دست داریم نشون میده که همه نوع مسائل در اونجا مطرح بوده، همه نوع مسائلی که اینجور در دنیای اسلام هست در مدرسه ایشان و در مکتب ایشان مطرح بوده. برای این که ایشان با طبقات مختلفی مواجه بودن در زمان خودشون و همه را هم با روی خود میپذیرفتند. عصر ایشان اسمش عصر نشاط علمی گذاشته شده، یعنی عصر نشاط علمی. در این عصر همون به قول یکی از مورخین میگه که همون نشاط جهادی که در قرن اول، در نیمه قرن اول در مسلمین، یعنی کشور گشایی به اصطلاح، اون نشاط جهاد با شمشیری که در قرن اول پیدا شده بود، این اون ولی در میدان علم و فرهنگ در قرن دوم پیدا شد. یعنی مسلمین یک حرص عجیبی داشتن برای گشودن سرزمین‌های علمی، ولذا اون سرعت پیشرفتی که دنیای اسلام از نظر فرهنگی در همون یکی دو قرن اول پیدا کرد، گرجی زیدان میگه در دنیا سابقه نداره. میگوید که ما همه تمدن‌های دنیا را اگه حساب بکنیم، با اون سرعتی که دنیای اسلام پیشرفت، هیچ تمدنی به این سرعت پیشرفت، نه یونان، نه روم، نه عصر جدید و نه تمدن‌های دیگر دنیا. علتش یک حرص عجیب و ولع شدیدی بود که مسلمین برای کسب علوم داشت. در این عصر نژادها با یکدیگر مختلط شده بود و طبعا تمدنها با یکدیگر آمیخته شده بود. نژاد عرب که بود که نژاد اصلی اسلامی بود، نژاد بدتی مصریها که عرب نیستن از نظر نژاد، این یک نژاد دیگری بودن و یک سابقه تمدنی داشتن. اسکندریه خودش مرکز علم بوده، در 500 سال حوزه اسکندریه وارث حوزه یونان بود. ایران خودش تمدنی داشته دیگه، تمدن ایران هم این تمدن قدیمی و عنصر ایرانی هم داخل در این تمدن بود و عنصر ایرانی دخالتش اگه بیشتر نبود کمتر نبود. و هندی، خود هند یک سابقه تمدنی داشت و مردم عالمی بودند، ریاضیات مخصوصا از هند آمد بیشتر به دنیای اسلام، این اعداد و ریاضیات اساسا از هند به جای دیگر رفت. بلحاظا ما میبینیم که در مدینه، در همون مدینه، یه وقت مثلا فلان مصری آمده و گاهی وقتا فلان یونانی آمده، حدیب هندی آمد پیش امام صادق و در این موضوع صحبت کرد. ایرانی ها که خیلی می آمدن، دائما می آمدن اینجا و پیش امام می آمدن. نتیجه این اختلاط نژادها و اختلاط تمدنها این بود که اولا یک نسل جدید به وجود آمد. نسل جدید یعنی یک نسل دو رگه و چند رگه پیدا شد در همو ابتدا، چون دیگه مرزحظی که دیگه نبود در کار. عربی با ایرانی ازدواج میکرد، زن ایرانی میگیره، ایرانی با زن عرب میگیره، یه هندی مثلا با یه عرب ازدواج میکرد، زن عرب میگیره، یا حتی قضیه میشد مصری غیر مصری. نسل دو رگه بلکه چند رگه ای به وجود آمد. خود ائمه را وقتی ما حساب بکنیم میبینیم دیگیم که از طرف مادر به نژادهای مختلفی اینها به اصطلاح میرسند. حضرت امام زین العابدین یک زن هندی داشت، زید ابن علی ابن الحسین از نظر مادر هندی، و بسیاری از مادرهای ائمه اینها افریقایی بودن، افریقایی بودن. بعضی ها مثلا مادرهای ائمه مصری بودن، بعضی از اینها ایرانی بودن. نسل خاصی به وجود آمد و اختلاط عجیبی به وجود آمد و طبقات مختلف. و مکتبه های مختلف، مکتبه های فقهی امروز دنیای اسلام ادامه همون هاست که در اون زمان بوده بود. الان اون چهار مذهبی که امروز اهل تسنن دارن، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، این چهار مذهب حتی در اون وقت به وجود آمد، بلکه در این 1200 سال اینها از همون چیزی که در اون زمان به وجود آمد دارن پیروی میکنن. این مکاتب است. کلام، این کلام اسلامی ادامه همون چیزی است که در اون زمان پیدا شد و مخصوصا در زمان امام صادق، زمانی بود که معتزله حاکم بودند، خلفا در اون وقت حامی معتزله بودند و کلام معتزلی حکومت میکرد بر مردم و فکر اعتزال یک فکر حری بود و فکر آزادی بود، فکر طرفدار عقل بود در مقابل فکر اشعری که بعدها از زمان متوسل به بعد حاکم شد، یک مکتب تقریبا سیحد زیادی ضد عقل. افکار کلامی و معتزلی در همون زمان هاگره و پایه تصوف، عرفان تصوف، این هم در همون زمان به صورت یک مکتب به وجود آمد. یعنی قبل از اون زمان ما عرفان و تصوف، یعنی یک جماعتی که به نام عرفا یا به نام متصوفا نامیده بشن و یه راه و روش خاص به خود داشته باشن وجود نداشت، ولی در اون زمان به وجود آمد. ما می‌بینیم که با امام صادق با یک مبارزاتی که ایشان با متصوفه داشتن، در این داستان راستان و یک داستان خیلی مفصلی در جلد اول نقل کردی، داستان مبارزه امام صادق هست با متصوفه ایشان. زنادقه، یه عده‌ای بودن که اصل اینها را زنادقه می‌نامیدن. خواهی دیگه لغت زنادقه هنوز درست تحقیق نشده که ریشه این لغت چیست. بعضی گفتن این معرب زندیک هست، زندیک یعنی کسی که منتصب به کتاب زند باشه، یعنی زند و پازندی که در ایران مجلسی ها بوده و مانویه ها به این نام معروف بودن. بیشتر اعتقادشون این است که زنادقه به کسانی میگن که افکار مانوی داشتن، این هم یه افراد فوق العاده ای بودن. کسانی که اون زمان به مانویت معروف بودن و زنادقه خونده می شدن اسمشون مانوی بود، به الا در افکار 100% تابع مانی نبودن، چون خود مانی افکار مذهب خاصی داشت. مذهب مانی یک مذهبی است که مخلوط از مسیحیگری و از زردشتیگری و از یهودیگری و از همه مذاهب بودایی، از همه مذاهب زمان یک مخلوطی تا مانی به یه مذهبی به وجود آورد. و قبلا خیال میکردن بیشتر عناصر مانویت از مجوسیگری و از زردشتیگری، ولی اخیرا اروپایی‌ها که تحقیق کردن و از کسانی که خیلی راجع به مانوی ها کار کردن تغییر داده بوده و کتابی هم نوشته به نام اون سخن کنفرانس های داده به نام مانی و دین، او کتاب شده و این جزء مانی شناس های دنیا شناخته شده و کمی زاده و غیر مانی شناس ها معتقدن که مانی علا رقم ایرانی گری و خودش بیشتر افکار خودش از مسیحیت گرفته. مانویت که کرمه از 300 سال قبل از اسلام فرو شده تا قرن 7 هجری وجود داشته. اینها میگن 1000 سال در دنیا وجود داشتن، ولی خب در دورهای اسلام اینها خیلی ضربه خوردن و یه افراد معدودی از اینها بودن که زیر زیر کار میکردن. ابو ریحان بیرونی کتاباتی کسی اگه مطالعه بکند میفهمد. ابو ریحان خودش اولا عالم بسیار بسیار در جسته ای و من تا این اواخر که خودم مستقیما روی آثارش مطالعه نکرده بودم ارادت زیادی از نظر مذهبی و ابو ریحان نداشتم، ولی بعد که کتابات مطالعه کردم دیدم مرد که مسلمان پاس اعتقادی هست، عجیب و قدری که اسلام معتقد است و پابند است و مدافع اسلام است به کمتر کسی این گور بوده. و این آثار دفاع و حمایت اسلام در آثار در ابو ریحان بیشتر از بو علی حتی دیده می شود. و این بو علی هم نسبت به اسلام خیلی خالص و مخلصه. و این دوتا در قرن چهارم هجری، اواخر قرن چهارم هجری، رکنهای بزرگی بودن برای به اصطلاح کوبیدن مانویگری و ایرانیگری های اون زمان. ابو ریحان شدید مخصوصا با ایرانیگری عجیب مبارزه میکنه، علی‌رغم اینکه این جزنه های میگیرن به این رنگی میخوان بهش بدن، هیچ چنین رنگی نداره. کتابی نوشته به نام سیدنه در دوم شناسی، سیدلم میگن، سیدنم میگن، تاپ نشده این کتاب. در مقدمه این کتاب عجیب میگه، اول شروع میکنه میگه دین دولت ما عربی، الحمدلله حدیثم عربی هست، دین دولت ما عربی، مادامی که این صدای اذان بلند است هیچ غلطی نمیتونن بکنن اینهایی که ضد اسلام حرف میزنن. عرض کنم در این زمینه میگه سرزن یک جمله عجیبی، یه حرفا رو بروز نمیدن، کسی اگه یه حرفا رو در دور به ابو ریحان که نفس ابو ریحان دیگه پدر پدر بیاره، ولی هر دور به ابو ریحان راکه به زبانها صحبت میکنه، میگه من زبانی اصلی من خارجی و زبان خارجی زبان زعید مزخرفی، اصلا ارزش این که مسائل علمی به این زبان نوشته بشه اصلا نداره، اصلا این زبان لیاقته که این چیزی را نداره. زبان خارزمی را میگه، میگه کسی اگه بخواد با این زبان حرف علمی بزنه اینقدر عجیب و مثل یه سوته به گرمون ناولان بیسته. زبان دوم من که زبان اقتصادی، دو زبان دیگر است، یکی زبان فارسی و یکی زبان عربی. زبان فارسی میگه این زبان مسامره پادشاهانه، میگه این زبان برای قصه های پادشاهان درست شده، این فقط ارزشش در حدود ادبی هست و برای همون که خبرهای پادشاهان دیگر. و زبانی که ارزش این رو دارد و استعداد این رو دارد که به اصطلاح هر اصطلاح علمی رو در خودش بپذیرد عربی. بعد میگه من اینجور هستم، کسی اگه من به عربی فوت بده بیشتر دوست دارم اگه شما به فارسی مدهم بکنم. نفس کلامشه. اون وقت حالا شما امروز ببینید برای آدم چی جارو جنجال دارم انداخته. نمیدیسن که ایرانیان نمیدونم چنین بودن چنین بودن، ابو ریحان بیرونی ما و ابو علی سینای ما از ترس جرأت نمی کردن آثار خودشون رو به زبان فارسی بنویسن، از ترس جرأت نمی کردن. اولا اون زمان که ترسی نبوده، از کی میخواستن بترسن؟ زمان سلطان محمود غزنوی که قدرتش صد برابر بر خلفا میچرخید، و سلطان محمود غزنوی که در دربار صداها شاعر زبان فارسی بودند، سلطان محمودی بود که همون بود که زمینه شاهنامه رو درست کرد. اگر سلطان محمود این همه شاعر در دربار خودش به وجود نیاورده بود که فردوسی به وجود نمیامد، اون که آخرش به فردوسی جایزه حسابی نداد، ولی اساسا مشمق فردوسی به نوشتن زبان فارسی سلطان محمود بود. و وقت در این حال میگم بینید که ابو ریحان قرار داریم، ابو ریحان در این کتابش از مانوی ها در کتابهای خودم از مانوی ها یاد می کند و به شدت هم اینها رو می کوبد، مخصوصا ابن مقفع ایرانی را او شدید می کوبد. با این که میگه مرد فاضل بوده، مرد عالی می بوده، ولی میگه این افکار مانوی داشت، ملحد بود و این دست می کرد در اخبار اسلامی. در زمان امام صادق یکی از گروه هایی که وجود داشتن همین مانوی ها بودن، اون وقت زنادقه می گفتن، ولی زنادقه اون زمان هیچ چرا قبول نداشتن، اما حتی خود مانوی را قبول نداشتن، حتی رسما منکر خدا و همه چیز بودن، جهری مطلق و طبیعی مطلق بودن. مردی به نام ابو شاکر دیسانی رسما طبیعی و جهری مقرر آمده محضر امام صادق با عدد صحبت کرد. مرد دیگری است به نام ابن عبدالعوجا که مباحثات او خیلی معروف هم هست و خودش هم خیلی شخص معروفی هست و از کنم در کمال صراحت همه چیز را انکار میکرد، خدا و معاد و پیغمبر و همه حرفا، که توحید مفضل که به وجود آمد به خاطر یک برخوردی بود که مفضل با همین ابن عبدالعوجا داشت. خودش میگه که یه روزی بلال عباس سیاستشون بود که آزادی میدادن اینا، یعنی بلال عباس سیاستشون بر حریت و آزادی فکر بود مگر اونجا که سیاست خودشون برخورد داد. بلالا کتب یونانی، هر کتابی از کتب یونانی ترجمه شد مگر کتب سیاسی یونانی مثل جمهوریت افلاطون، اینا رو اجازه نمیدادن. ولی دیگه راجع به اسلام هر کسی میخواد طبیعی باشه فکر آزاده. مثلا بنی امیه اینجور نبودن، در یعنی آزادی دیگه، دور آزادی به اسلام بعدا هم هرگز دیگه در دنیای اسلامی شکل به وجود نیامد.